بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ادامه درس ششم فعل مضارع معلوم. حرکت عین الفعل مضارع سمائی است، یعنی ممکن است مفتوح باشد بر وزن یفعل و مکسور باشد و یا مسموم. خب جلسه قبلی با روش ساخت فعل مضارع آشنا شدیم. به عرض رسوندیم که صیغه اول فعل مضارع از صیغه اول فعل ماضی ساخته میشه و صیغه های بعدی فعل مضارع از صیغه اول. در ادامه درس ششم میفرمان بر این که حرکت عین الفعل مضارع سمائی است، یعنی اون حرکتی که عین الفعل میگیره جزو طلبهای شنیداری ماست. یعنی ما باید بریم ببینیم عربها به چه صورت استعمال میکنن. خب این استعمالات در فرهنگهای لغت مضبوط شده، پس بهترین راه و ساده ترین راه مراجعه به فرهنگهای لغت هست که گاهی اوقات ممکنه مفتوح باشه، گاهی اوقات هم ممکنه مکسور و یا مذموم. ای بسا یک ماده حتی از چند تا از این ستا اومده باشه. مثلا به عنوان مثال ماده حزن هم از مفتوح العین اومده یعنی یحزنو و هم از مذموم العین یعنی یحزنو که هر دوتاش در قرآن هم استعمال شده. به هر حال باید ما به فرهنگ‌های لغت مراجعه بکنیم تا حرکت صحیح رو تشخیص بدیم. حرکت عین الفعل مضارع سمائی است، یعنی ممکن است مفتوح باشد، یعنی بر وزن یفعل و بیاد، مانند یذهب و یعلم، مکسور باشد، یعنی بر وزن یفعل و بیاد، مانند یضرب و یحسب، مذموم باشد بر وزن یفعل بیاد مانند ینصر و یخ رجو. حرکت عین الفعل را می توان با استفاده از فرهنگ لغت به دست آورد. در فرهنگ لغت غالبا چنین نوشته شده است. خب اونهایی که با فرهنگ لغت ها سر و کار دارن، هر فرهنگ لغتی در هر زبانی چون یک علم مستقلی است علم لغت، یه سری اصطلاحات و یه سری رموز و یه سری علائم اختصاری خاص به خودشو داره. یکی از اون علائم اختصاری که در فرهنگ لغت‌ها استفاده میشه، پس از این که ما ماده یک کلمه ای رو پیدا کردیم، اونها میان صیغه اول ماضیشون رو مینویسن و مقابلش یه خط تیره میکشن و رو یا زیر این خط تیره یه سری حرکت هایی قرار میدن. مثلا مینویسن ضرب، خط تیره، زیر خط تیره یه کسره میذارن. این یعنی چی؟ یا مثلا علم، خط تیره، بالاش فتحه، یا قرب، خط تیره، بالاش ضمه. اینها یعنی چی؟ الان میخواییم این نکته رو به شما یادآوری بکنیم که این خط تیره و اون حرکت نشونه حرکت عین الفعل مضارع اون کلمه هستش. وقتی میبینیم ضرب خط تیره کسره، یعنی مضارعش رو باید شما یضربو تلفظ کنید. و اگر علم خط تیره فتحه، یعنی مضارعش یعلمو، همچنین قرب یقربو. میفرماند ضرب خط تیره کسره، یعنی عین الفعل مضارع فعل ضرب مکسور است یضرب، و نصر خط تیره ضمه، یعنی عین الفعل مضارع فعل نصر مذموم است ینصر، و فهم خط تیره فتح، یعنی عین الفعل مضارع فعل فهم مفتوح است که میشه یفهم. نکته بعدی، به حرف یا و تا که در آغاز صیغه های مضارع آورده شده حروف مضارعه میگویند رفقای من با این واژه آشنا هستید. حالا چون دانه به اصطلاح صرف متوسطه هست و از ابتدا داریم شروع میکنیم، دوباره اینها داره تکرار میشه و الا با این واژه ها و اصطلاحات در صرف مقدماتی آشنا شدید. علاوه از این که باز به طور مفصل در صفحه 65 یعنی چند صفحه بعد تمام این حروف مضارعه رو یک جا برای ما لیست میفرماید. ما که داشتیم 6 صیغه غایب مضارع ضرب رو صرف می‌کردیم، گفتیم یضرب و یضربانه، یضربونه، تضرب و تضربانه، یضربنه. در این 6 صیغه 2 تا حرف مضارع به کار رفته بود، یعنی شماره 1 و 2 و 3 و 6 با یا شروع شده بودن، شماره 4 و 5 با تا شروع شده بودن. الان ایشون فرمودن بر این که این یا و تا در این 6 صیغه جزو حروف مضارعه هستند. اما ضمایری که در این 6 صیغه به کار رفته رو هم برای ما آمارش رو در میارن. میفرمان بر این که چنان که در صیغه های 6 گانه غایب فعل مضارع مشاهده می کنید، نشانه فاعل، به نشانه فاعل چی میگن؟ ضمیر میگن. در صیغه های مختلف از این قرار است. خب دوستان من، بازم تاکید میکنم شما اینها رو الحمدلله بلد هستید. در مثناها یعنی شماره 2 و 5 الف علامت فاعله یعنی ضمیره، یضربانه و تضربانه که اون الفشون ضمیر و اسم هستش. در جمع مذکر یعنی شماره 3 واو ضمیر هستش. در جمع مؤنث که شماره 6 باشه نون ضمیر هستش. نشانه فاعل که ضمیر باشه در مفرد مذکر و مؤنث یعنی شماره 1 و 4 مستتر هست، پنهانه، پوشیده هست که چی باشه؟ هوه در یضربو و هیه هم در یضربو، در تضربو. نکته: استتار ضمیر در صیغه های 1 و 4 مضارع جایزی است. خب این مطلب رو هم ما حدود 10 صفحه قبل، صفحه 48 داشتیم و اونجا مفصل توضیح دادیم که استتار جایزی یعنی چی. یعنی ممکنه که فاعل ما ضمیر باشه و ممکنه که فاعل ما به صورت اسم ظاهر بیاد، که البته اگر اسم ظاهر اومد دیگه ضمیری در کار نخواهد بود، چون بالاخره هر فعلی یک فاعلی داره، نمیشه که هم فاعلش اسم ظاهر باشه و هم فاعلش ضمیر باشه. اینم از این مطلب. اما علامت‌های رفع، رفقای من دقت بکنید، ما الان داریم مثلا به عنوان مثال کلمه یضربانه رو کامل داریم الان به تعبیر امروزی ها داریم آنالیزش میکنیم. یضربانه صفحه قبل گفتیم که صفحه 58 گفتیم که اون یاشیه حرف مضارعه. در صفحه 59 گفتیم الفش چیه؟ گفتیم ضمیره، اسمه و ضمایرم اسمن. در علم نحوم فرا گرفتید که ضمایر اسمن. اون یا چی بود؟ حرف مضارع بود. و همچنین زاد و را و با چی بودن؟ فاعل فعل و عین الفعل و لام الفعل بودن. الان نون برای ما مبهمه. نون یضربانه و تضربانه چه نونیه؟ یضربونه هم همینطور، یضربنه هم همینطور. الان میخوایم درباره اینا بحث بکنیم. علامتهای رفع مضارع: آخر فعل مضارع به خودی خود و بدون حضور عامل لفظی، که تعریف عامل و تعریف لفظی بودن رو در علم نحو یاد گرفتید، مرفوع است. فعل مضارع به خودی خود مرفوعه، یعنی اتوماتیک وار فعل مضارع ما مرفوع است. و رفع دادن آن با اضافه کردن علامت‌های خاصی است که در 6 صیغه غایب عبارتند از این مطالبی که الان می‌خوایم بگیم. خب هر اعرابی یه سری علامت‌های خاص خودش رو داره. اگر یک کلمه مرفوعه باید علامت‌های خاص خودش، یعنی علامت‌های رفع رو داشته باشه. منصوبه علامت‌های نصب و در فعل ها که جزم داریم به جای جر که در اسم ها داریم، باید یه سری علامت های خاص خودش داشته باشه. علامت رفع فعل مضارع چیه؟ در صیغه های 1 و 4 و 7 و 13 و 14 علامت رفع در اونها ضمه لام الفعل ماست، یعنی یعذره بو، یعنی اون ضمه با، اون علامت رفعه. در تثنیه ها یعنی یضربانه و تضربانه اون نون عوض از رفعه. عوض از رفعه یعنی چی؟ یعنی به جای ضمه ما نون آوردیم، چون یضربا دیگه الف رو که نمیتونیم بهش ضمه بدیم، چون الف خودش ساکنه، حرکت نمیپذیره. به جای او چی آوردیم؟ نون آوردیم. در جمع های مذکر یعنی شماره 3 و 9 اونجا هم نون عوض از رفعه، با این تفاوت که نون مثناها کسره داره، نون جمع مذکر چی داره؟ فتحه داره. اما نونی که به صیغه شماره 6 و 12 که در آینده خواهیم خوند، به اینها ضمیر، اینها ضمیرن، اینها علامت رفع نیستن. علامت رفع حرفه، اما ضمیر جزو اسم ها هستش. عبارتند از ضمه به صیغه های 1 و 4، نه یعنی نون کسره دار صیغه های 2 و 5، و نه یعنی نون مفتوح مال صیغه 3 یعنی جمع مذکر غایب. توجه، صیغه 6 علامت رفع ندارد، یعنی یضرب نه هیچ علامت رفعی نداره. چرا؟ چون اصلا معرب نیست تا مرفوع باشه. میدونیم دیگه مرفوع و منصوب و مجزوم بودن فعل فرع بر معرب بودنه، اما شماره 6 و 12 اصلا معرب نیستن، مبنی هستن. مبنیان یعنی چی؟ یعنی آقا آخرشون هیچ تغییری پیدا نمیکنه. این علامت کلمه مبنیه و یضربنه هم از این دسته است. و نون موجود در آخر آن که نون فتحه دار هست، شبیه نون فتحه دار شماره 3 هست، اما نه، این ظاهرشون شبیه همه، اون حرفه ولی این اسمه، ضمیر بارز است، یعنی ضمیر آشکار است و ما او رو میبینیم و هیچگاه تغییر نمی کند. پس اگر ما پس از این که این درس رو خوندیم، یعنی درس 6 رو تمام کردیم، الان اگر به شما بگیم که آقا کلمه تضربانه رو برای ما تحلیل صرفی بکنید، میگیم تضربانه فعل مضارع مرفوع مثنای مؤنث غایب، این تا اینجا. بعد تاش حرف مضارع، زاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل، الف ضمیر و فاعل، ضمیر بارز و فاعل، نون مکسور هم میشه علامت رفع. نگاه کنید، شما به طور کامل یک کلمه رو برای ما تحلیل صرفیش کرد، تجزیه و تحلیلش کردید برای ما. خب این درس هم به پایان رسید، اما مطالعه و پژوهش چون یه سوال مهمی هست، من این رو مطرح میکنم. میفرماند برای این که مضارع در لغت به چه معناست؟ خب این یه مطلب. کلمه مضارع که اسم فاعل در حقیقت باب مفاعله هست، زارع، یزارع و مضارع، اسم فاعلش میشه مضارع. بارها همونطوری که برز سندیم دوستانی دارن این صوت ها رو گوش میدن که صرف مقدماتی رو حتما خوندن و اجمالا آشنا هستن که کلمه مضارع از لحاظ صرفی اسم فاعل باب مفاعله هست. خب کلمه مضارع در لغت، وقتی ما فرهنگ لغت رو که باز میکنیم، زرعه، زارعه با زاد یعنی شابه، مضارع یعنی مشابه. پس فعل مضارع رو که مضارع میگن چون شبیه یه چیزیه. خب بعد ایشون میفهم، پس این از جنبه یه لغت، پس مضارع یعنی مشابه. و بررسی نمایید که مضارع از حیث زمان دلالت بر حال میکند یا آینده یا هر دو. در لابلای تعاریفی که از فعل مضارع ارائه دادیم، در همین صفحه 56 ابتدای درس ششم مضارع رو اینطوری تعریف کردن: فعلی است که بر انجام کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان حال یا آینده. پس جواب درست کدوم میشه؟ هر دو در حقیقت، یعنی هم دلالت بر حال ممکنه داشته باشه و هم دلالت بر آینده ممکنه داشته باشه. البته در صفحه 103 یعنی درس 13 که راجع به حالات فعل مضارع هست، اونجا درباره حال و استقبال بودن فعل مضارع زمانش، یعنی اونجا صحبت به میان میاد. این آدرس رو هم داشته باشید، درس 13. و چرا این فعل به این اسم نامگذاری شد؟ خیلی خوب، پس 3 سوال در حقیقت. 1. مضارع در لغت به چه معناست؟ گفتیم یعنی مشابه. دلالت بر چه زمانی میکنه؟ گفتیم هم ممکنه حال باشه و هم ممکنه آینده. پرسش 3، چرا این فعل رو به این اسم نامگذاری کردن؟ یعنی در حقیقت وجه تسمیه فعل مضارع چیه؟ چرا بهش میگن مشابه؟ شبیه کیه؟ شبیه چیه؟ فعل مضارع همونطوری که میدونید شبیه اسم فاعل هست. فعل مضارع ها، نه لفظ مضارع، فعل مضارع. مثلا یضربو شبیه ضاربون هست. خب میپرسید چه شباهتی بینشون هست؟ اون که اسم، این که فعل. شباهتش از چند لحاظه. خوب به عرایزم دقت بکنید. فعل مضارع یعنی یضربو، یعنی یذهبو، یعنی یکرمو، یعنی یعلمو، یعنی تمام فعل‌های مضارع، چه ثلاثی مجرد، چه ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، اینها شبیه اسم فاعل‌های خودشونن. اما این شباهت رو ما باید توضیح بدیم. 2 شباهت دارن. 1 شباهت لفظی دارن، 1 شباهت معنوی دارن. شباهت معنویش همون اشتراک بین زمان حال و استقباله. این از این. اما شباهت لفظیش، ها کنید، این شباهت لفظی فعل مضارع با اسم فاعل شباهت عروضی هست، یعنی مربوط به علم صرف نمیشه. چون مثلا میگیم یضربو بر وزن ضاربون هست. خب همه شما و ما میدونیم یضربو بر وزن یفعلوه، اما ضاربون بر وزن فاعلونه. پس چرا میگیم فعل مضارع هم وزن و شبیه اسم فاعل هست؟ این شباهت، شباهت وزن صرفی نیست، منظور وزن عروضی است که ما متاسفانه چون علم عروض رو نمیخونیم، مثلا میتونیم بگیم که بی اطلاعی، مثلا تا حالا به گوشمون نخورده. اما حالا ما میخوایم یه مختصر توضیح بدیم در این باره. شباهت عروضی، وزن عروضی یعنی چی؟ عروض در علم عروض و علم شعر و قافیه و اینها به حرکت ها توجه دارن، به کشش ها، صدا ها توجه دارن. الان یضربو، بنده از شما میپرسم، حرف اول حرکت داره یا ساکن؟ حرکت داره. حالا چه حرکتیش مهم نیست، ممکنه فتحه، ممکنه ضمه، ممکنه کسره، ما به اینش کار نداریم. اما تو وزن صرفی چی؟ نه، خود نوع حرکت هم برای ما چیه؟ برای ما مهمه. مثلا میگیم یضربو یفعلوه، نمیگیم یضربو بر وزن یفعلوه، اگه بگیم غلطه. نمیگیم یضربو بر وزن یفعلوه، نه، یا یفعلوه، نه. تمام حرکت ها در وزن صرفی حرکتش، سکونش باید مراعات بشه. اما در وزن عروضی ما به اصل حرکت، یعنی به جنس حرکت کار داریم، به نوعش کاری نداریم. الان یضربو حرف اول حرکت دارد یا نه؟ بله. خیلی خوب. ضاربون حرف اول حرکت دارد یا نه؟ بله. حالا اون اولش حرف مضارع هست، اون فاعل فعل باشه، ما اصلا به این چیزا کاری نداریم، فقط نگاه میکنیم ضاربون، زیرش یضربو مینویسیم، بعد با یک خطی زاد رو به یا وصل میکنیم. زاد حرکت دارد یا نه؟ بله. یا هم حرکت دارد یا نه؟ بله. خب پس اینجا با هم هم وزنن به همین بیان. دوباره الف ضاربون به زاد یضربو وصلش میکنیم، اونم ساکنه، اینم ساکنه. دوباره اون ر رو به این ر، اون با رو هم به این با وصل میکنیم. میبینیم هر کدومی که بالایی حرکت داره پایینی هم حرکت داره، هر کدومی که بالایی ساکنه پایینی هم ساکنه. به این میگن وزن عروضی. پس فعل مضارع مشابه اسم فاعلش هست. در چی؟ در وزن عروضی. این یک شباهت لفظی. دو، شباهت لفظی دومش اینه که همون طوری که بر سر اسم فاعل لام در میاد، مثلا میگیم ان زیدن لذاهبون، بر سر فعل مضارع هم لام در میاد. سومین شباهتش هم تساوی در تعداد حروفه. یضربو 4 حرف داره، زاربون هم 4 حرف داره، یستقبلو 6 حرف داره، مستقبل هم 6 حرف داره. پس شباهت لفظیش 3 تا شد، شباهت معنویش هم 1 شد. در نتیجه فعل مضارع شبیه اسم فاعل شد. به همین مقدار بسنده میکنیم و درس هفتم رو به جلسه بعد مکمل میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.